دنیای پناهجویان، برنامه از رادیو پیام با همکاری فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی در گوتنبرگ. دنیای پناهجویان.
شمع و مه و پروانه مکدر شدن، گلهای وطن یک سر پرپر شدن، در کاخ سلاطین زر و زور و ریا، هر ناکس و پاچلیز مهتر شدن. شیخی ز مقام و شأن انسان میگفت، لیکن ز همه جهات بدتر شدن. دیروز به دنبال کرامت بودن، امروز چنین شقی و بربر شدن.
صبح شما بخیر باشه جناب آقای اسدی گرامی، امیدوارم که حالتون خوب باشه، سلامت و تندرست باشید. پیشاپیش نوروز بر شما فرخنده.
منم به شما همین جان سلام عرض میکنم و نوروز و سال نو به شما تبریک میگم. امیدوارم سال پربری داشته باشید و سالم و تندرست باشید در پیش برده کارت، و همچنین سلام عرض میکنم به شنوندگان عزیز. امیدوارم حال همگی خوب باشه. سال نو رو به همه تبریک میگم پیشا پیش. امیدوارم سال آینده برای مردم ایران سال سرنگونی جمهوری اسلامی باشه. امیدوارم سال در این سالی که پا میگذاریم خامنه ای به دردی مبتلا بشه که جمهوری اسلامی برحال سرنگون بشه، چون فکر میکنم که این خامنه ای خودش ماندگاری زنده بودنش وجودش خیلی میتونه، یا عدم وجودش مثلا خیلی میتونه به فروپاشی جمهوری اسلامی بلافاصله کمک کنه. برای همینه که تنها کسی هست که تونسته با سرکوب های خشن جمهوری اسلامی رو نگه داره، سرکوب کنه، جنایت بکنه، اعدام بکنه و به هر جنایتی که فکرشو نمی کنی دست بزنه تا این حکومت بیمایهی که داره سرپا نگرش داره. و فکر کنم آرزوی خوبی برای همه مردم ایران باشه.
بشمار آقا، بشمار. خب، عرض به خدمت شما که ما آخرین برنامه سال 1402 رو با دنیای پناهجویان آغاز کردیم و یعنی تمومش میکنیم سال 1402 رو. فردا هم که شنوندگان عزیز ما میدونن که حالا احتمالاً چون امشب من خیلی دیر وقت دیگه برمیگردم، احتمالاً توانایی صبح زود بیدار شدن و اینها رو ندارم، دیگه جوون نیستم، برای همین فردا رو ازشون از چند روز قبل مرخصی گرفتم، در جریان هستن که فردا ما برنامه نداریم، برای همین هم تبریکات نوروزیمون رو امروز عرض میکنیم خدمتشون، بعد پنجشنبه میایم تکمیلش میکنیم. آقای اسدی، بریم سراغ سوالامون، یکم راجع به اوضاع پناهجویی با هم دیگه صحبت کنیم در پایان سال.
خواهش میکنم.
بریم آقا، یکم در مورد وضعیت پناهجویان ایرانی پرونده بسته توی سوئد توضیح بدین. چه می شود، فدراسیون چه اقدامات دیگری در دستور کار خود داره برای این دسته از پناهجویانی که پروندهشون بسته شده، مواجهن با قوانین بسیار سخت اداره مهاجرت هم اکنون و قوانین مربوط به اینی که اصلا این دوره 4 سال تبدیل شده به 5 سال، آیا برای اینها هم پیامدی خواهد داشت، و بعد اینکه آیا بایستی که اینها هم برن بیرون از حوزه شنگن تا یا اتحادیه اروپا نمیدونم که بتونه پروندهشون اون دوره 5 ساله رو طی بکنه یا خیر؟
بله، این قوانین تقریبا برای همه پناهجویان از هر کشوری هست. در نتیجه در مورد همه پناهجویان هم این قانون صدق میکنه، یعنی از سال آینده تقریبا همه اون کسایی که تا اون لحظه پروندهشون باز نشده باشه و دوباره مورد بررسی قرار نگرفته باشه، شامل اون دسته از پناهجویانی میشه که باید به مدت 5 سال از حوزه شنگن بیرون باشن تا دوباره بر مبنای قانون 5 سال پرونده اونا مورد بررسی قرار بگیره. قبلا هم در این مورد صحبت کردیم، این یعنی اخراج دست جمعی پناهجویان به کشورهای خودشون بدون اینکه اصلا بتونن برگردن به داخل شنگن، چون پناهجویی که چندین سال در اروپا در کشور سوئد زندگی کرده باشه و الان بخواد بره بیرون و برگرده به کشورش، دوباره این امکان به هیچ وجه پیدا نمی کنه دوباره بیاد سوئد. یعنی اخراج دست جمعی، یعنی اگر همینو می گفتن خیلی بهتر بود تا اینکه بگن بله این قانون 4 سال از سال آینده به 5 سال تبدیل میشه و 5 سال هم به این منظور هست که اون پناهجویان باید در اون 5 سال بیرون از حوزه شنگن باشن. خب تا به حال این قانون 4 سال بود و اون پناهجویان در سوئد زندگی میکردن و بر اساس این 4 سال دوباره پرونده جدیدی باز میکردن و خیلی هاشون به هر حال میتونستن اجازه اقامت بگیرن. الان این راه هم از پناهجویان کاملا بستن. اینکه در عمل چه اتفاقی میفته، خب خیلی واضح است هیچ پناهجوی ایرانی رو اینا با توسل، به زور، به اجبار نمیتونن از کشور بیرون کنن. ما هم به عنوان یک سازمانی که دفاع میکنیم از حقوق پناهجویان، خب ساکت نمیشینیم یا پناهجویان ساکت نمیشینند و میخوان کاری بکنن. به هر حال ما 2 هفته پیش یه جلسه خیلی بزرگی با پناهجویان در سوئد داشتیم و به هر حال بر یک کمپین، بر ادامه کمپین سال گذشته تاکید کردیم و بالاخره از 25 این ماه استارت کمپین رو دوباره میزنیم و تلاش میکنیم که دولت سوئد رو یه جورایی متقاعد کنیم که به هر حال یا اصلا در این راستا تلاش میکنیم که دولت سوئد رو متقاعد کنیم که به این پناهجویان اجازه اقامت بدن و اگرم به طور دست جمعی اجازه اقامت ندن، تلاش میکنیم که این مبارزه رو خیلی زنده نگه داریم، یه اهرم فشاری باشیم بر دولت، بر مقامات اداره مهاجرت، برای اینکه به هر شکلی که خودشون لازم میبینن به اینا اجازه اقامت بدن. همین الان خوشبختانه جست و گریخته این ور و این ور تعدادی از اینا بهشون اجازه اقامت داده میشه یا پرونده هاشون داره باز میشه و اینا جای خوشبختیه و اینا هم متأثر از این فعالیت هایی هست که تا کنون واقعا به طور زنده نگه داشتیم، با نامه نوشتن، با اعتراض کردن، با جلو اداره مهاجرت در استکهلم و یوتوبوری جمع شدن و بالاخره به جایی رسیده که الان خوشبختانه پرونده خیلی در باز میشه، دوباره بررسی میشه. نمیگم همه پناهجویان پروندهشون باز میشه، ولی جهتی که ما داریم این هستش که پرونده اینا دوباره باز بشه و مورد بررسی مجدد قرار بگیره و بهشون اجازه اقامت داده بشه، چون پناهجویان ایرانی از جمله پناهجویانی هستن که دولت یا دولت‌های اروپایی نمیتونن اونا رو به ایران اخراج کنن به دلیل اینکه هیچ قراردادی برای استرداد پناهجویان ندارن. پناهجویان عراقی رو بالاخره دارن میفرستن برای اینکه با دولت عراق به توافق رسیدن و قرارداد بستن و بعضی دولت‌های دیگر هم همین کارو کردن و ولی با جمهوری اسلامی دولت سوئد به هیچ وجه الان راه نمیاد. قراردادی در این رابطه ببنده.
ضمن این که روابط بین ایران و سوئد هم خب همکنون روابط خیلی دوستانه و عادی نیست و هر روز مناقشات مختلفی رو در واقع تجربه میکنن این دو کشور با هم دیگه، خصوصا و به ویژه بعد از جریان آتش سوزی قرآن، یعنی آتش زدن قرآن توی سوئد. خب این جریانات بعد خب حالا گروگانگیری اتباع سوئدی توسط ایران، محاکمه حمید نوری، اینها همه تاثیرگذار هست در این روند روابط دو کشور. و با توجه به اینکه این رابطه ها همچین رابطه حسنه و خیلی عادی نیست، در واقع برگردوندن این پناهجویان به ایران به شدت برای سوئد هم کار سختی میشه و فکر میکنم که موقعیت بسیار مناسبی هست که از همین نقطه اهرم فشار و سازمان های مثل سازمان فدراسیون سراسری استفاده بکنن پناهجویان و متحدانه بر سر همین مواضع بیستن و بتونن پرونده هاشون رو هرچه سریعتر باز کنن بدون این که حالا خروجی از کشور سوئد داشته باشن یا احیانا بخوان که به صورت سیاه و مخفی زندگی بکنن.
آره درسته، واقعا توی این دوره بیشتر از هر زمان دیگه میانه دولت سوئد و ایران تیره هستش و حتی روابط دیپلماسیشون به هر حال تیره شده. سر هیچ کدوم از این گروگانگیری ها به هر حال به توافقی نمی رسن. سر مثلا احمد رضا جلالی هست، به هر حال حبیب اسیوت رو اعدام کردن،
شهروند سوئدی بود، سعید عزیزی 5 سال براش بریدن دیگه، 5 سال زندان براش بریدن، شهروند دو تابعیتی ایرانی سوئدی رو با 60 سال سن، یه 5 سال زندانش حکم دیوان عالیش هم تایید شد، اتفاقا در خبرهای امروز هم بود ولی خب خبرها رو نداشتیم و به لحاظ جسمانی هم خیلی در وضعیت مناسبی قرار نداره الان، هم دچار سرطان پروستات هست، همینی که از پله‌ها در داخل زندان خورده زمین و جسم ناتوانی داره و تحمل 5 سال حبس براش خیلی سخت است. این رو وکیلش در واقع امروز اعلام کرده بود.
بله دقیقا تو اخبار اومده بود. برحال اینا به رابط سوئد با ایران رو خیلی تیره کرده و امکان بازگشت پناهجویان به طور واقعی وجود نداره. در نتیجه پناهجویان میتونن از این موقعیت واقعا استفاده بکنن، برحال دولت سوئد رو تحت فشار بذارن که بهشون اجازه اقامت بده. تنها کاریه که از دستشون برمیاد و فرصت مناسبی هم هست و اگر الان میتونستن مثلا اخراجشون بکنن واقعا همشون رو اخراج میکردن مثل عراقی ها، ولی خوشبختانه اینو نمیتونن و این خودش دست پناهجویان رو باز میکنه برای اعتراض بیشتر و برای اینکه به هر حال قبولشون کنن، یه جوری بهشون اجازه اقامت بدن. تعدادشون خیلی زیاد نیست واقعا، ولی به هر حال گرفتاری های زیادی دارن چون تمام امکانات رو بر روی اینا قطع کردن، از کارت شناساییشون بگیر تا کمک هزینه تا اجازه کار، هیچی ندارن. یعنی این پناهجویان فقط از راه کارهای سیاه اونم به سختی گیر میان، زندگی خودشون رو پیش میبرن و این کار و این بسیار زندگی رو برای اونا دشوار کرده.
آقای اسدی یه متن خبر رو میخونم و بعدم پرسشم رو میپرسم. 43 سازمان حقوق بشری فعال در زمینه ایران و مسائل بین الملل از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواستند تا مأموریت جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر و همچنین کمیته حقیقتیاب این سازمان درباره ایران تمدید شود. این سازمان ها روز دوشنبه 28 اسفند ماه همزمان با 59مین جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل در بیانیه مشترک اعلام کردند تداوم این دو مأموریت متمایز و مکمل یکدیگر امری حیاتی در راستای عمل شورا به وظیفه خود در زمینه بهبود و پاسداشت حقوق بشر در ایران شمرده می شود. حالا پرسشی که در این رابطه به وجود میاد این هست که دیروز همین 28 اسفند در مقر شورای حقوق بشر سازمان ملل جمهوری اسلامی رو به محاکمه کشیدند. نظر شما در این مورد چی هست؟ انتهای این تحقیقات در مورد متهم کردن جمهوری اسلامی به جنایت علیه بشریت تا کجا ادامه پیدا میکنه؟
خب به نظر من ادامه پیدا میکنه و اگرم کار این کمیته تمدید بشه و خود ماموریت جاوید رحمان عنوان مثلا کسی که به طور ویژه در مورد ایران از طرف شورای حقوق بشر سازمان ملل تحقیق میکنه به جای خوبی میتونه برسه. واقعا میتونه به اینجا برسه که اگر تا حال فقط جمهوری اسلامی رو متهم به جنایت علیه بشریت متهم کردن، ولی میتونن جمهوری اسلامی رو به خاطر جنایت علیه بشریت محکوم کنن. وقتی محکوم بشه اون موقع موقعیت جمهوری اسلامی دیگه مثل الان نمیمونه. اون موقع از صلاحیت جهانی به هر حال برای دادگاهی مثلا جنایتکاران، مرتکبین به جنایت علیه بشریت، افرادی که مثلا فرار میکنن و به هر کشوری مثلا میرن برای پناهندگی یا برای برحال هر به هر شکل دیگه بخوان برن، اونا را میتونن همونجا دستگیر کنن و این از این صلاحیت قضایی مثلا استفاده بکنن. این این شرایط برای جمهوری اسلامی، برای مامورینش، برای کاربدستانش، برای مرتکبین به جنایت علیه بشریت، برای کسانی که دستور تیراندازی دادن، برای کسانی که دستور اعدام صادر کردن، برای قاضی هایی که مثلا این جنایت ها رو مرتکب شدن، برای مامورینی که مثلا تجاوز سازمان دادن علیه زندانیان، برای کسانی که به هر حال در فرمانداری ها مأموریت داشتن، مسئولیت داشتن و بالاخره در شهری که وجود داشته تعداد زیادی از معترضین رو به گلوله بستن و مورد بدترین شکنجه ها قرار دادن، اینا دیگه امنیتی در سطح جهانی پیدا نمی کنن، در هیچ کشوری پیدا نمی کنن اگر این اتفاق بیفته. و مأموریت این کمیته اگر دوباره تمدید بشه، این بار میره برای تحقیقات بیشتر. الان بیشتر از 450 صفحه تحقیقات به عمل آوردن که بالاخره حتی اینا کسایی نبودن که مثلا بتونن برن توی ایران یا مثلا برن توی زندانها از زندانیان از نزدیک مصاحبه بکنن یا مثلا از نزدیک سوال بکنن و یا مستنداتی که هست در این مورد مثلا به دست بیارن. همه این تحقیقات تازه خارج از ایران صورت گرفته به اینجا رسیده. وای به روزی که این کمیته ها بتونن آزادانه این تحقیقات رو به عمل بیارن و نهادهای دولتی مثلا همکاری کنن که چنین اسناد و مدارکی رو بتونن به دست بیارن و مورد بررسی قرار بدن و اون موقع ابعاد این جنایت بسیار بسیار فراتر از اینایی است که ما فقط از دور میشنویم یا اخبارش به اشکال گوناگون مثلا بسته پیدا میکنه. در نتیجه فکر میکنم که این کمیته ماموریتش تمدید میشه، ماموریت جاوید رحمان احتمالا تمدید میشه و این میتونه برای مردم ایران دستاورد خیلی خوبی به دنبال بیاره. راستش دیروز که من دنبال میکردم که نمایندگان دولت ها در شورای حقوق بشر سازمان ملل هر کدوم از اینا می اومدن صحبت میکردن، خب تقاضاشون این بود که تمام زندانیان سیاسی باید آزاد بشه، به ویژه کسانی که در انقلاب زن زندگی آزادی دستگیر شدن و اینا رو مستحق جنایت علیه بشریت میدونستن و تاکید میکردن که جمهوری اسلامی باید تحت فشار بیشتری قرار بگیره، جمهوری اسلامی باید اعتراف بکنه به این جنایتی که مرتکب شده و حرفی که به هر حال میزدن واقعیتش این بود که تا حال چنین اتفاقی در ایران نیفتاده و این اولین باره. درسته ما خود ایرانی ها بارها و بارها سال هست داریم بیکیم جمهوری اسلامی مرتکب جنایت علیه بشریت شده، ولی سازمانی در این حد با این بزرگی، سازمانی که صلاحیت بین المللی داره برای تحقیقات، سازمانی که میتونه یک کمیته رو مأمور کنه برای این تحقیقات، در این رابطه و در این ابعاد تحقیقات بکنه، تا حال نداشتیم که اینا بیان چنین جلسه ای رو برگزار بکنن و جمهوری اسلامی رو متهم به جنایت علیه بشریت کنن.
خب ببینید آقای اسدی، ما الان در واقع از بعد از انقلاب 57، از همون اعدام های اول انقلاب دوره خلخالی بگیرین تا اعدام های 60 67، یعنی کلن دهه 60، بعد میایم جریانات 77 و 78 و بعد میایم سال 88 96 98 و بعد 1401، همه در تمام این تاریخ هایی که عنوان کردم، جدا از اتفاقاتی که شاید بسیاری ما نمیدونیم هنوز، جنایت علیه بشریت کجا در کدام مملکتی 100 هزار اعدامی گمنام وجود داره، اصلا نمیذارن که خانواده ها برن و تلاش میکنن. خاوران ها رو دارم عرض میکنم، خاوران رو میگم در واقع، که اصلا نمیتونن خانواده ها برن و حکومت هم تلاش داره میکنه که به هر ترتیبی شده خاوران رو از بین ببره، برفرض میدونید، با توجه به مرور زمان و گذشته شدنش به این قضیه. و همینطور حالا در ادامه یه خبر دیگه هم هست، این رو هم میخونم، باز به چیزی که شما اشاره کردید برمیگردم. سارا حسین، حقوقدان بنگلادشی و مسئول کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل در امور ایران، گفت که در جریان تحقیقات خود به مواردی از قتل، کشتار فداغذایی، موارد شکنجه، بدرفتاری، تجاوز و تبعیض ساختاری علیه زنان و قومیت‌ها برخورده و متقاعد شده که در ایران جنایت علیه بشریت اتفاق افتاده است. این خانم سارا حسین که حقوقدان بنگلادشیه و مسئول کمیته حقیقت یابه، در واقع به این نتیجه رسیده. میخوام سوال واضح هم رو از شما اینگونه بپرسم که چه اتفاقی میفته که شما فرمودید باید جمهوری اسلامی اعتراف بکنه. ما هم میگیم که آقا بله، بایستی جمهوری اسلامی اعتراف بکنه، اما چه اتفاقی باید بیفته که جمهوری اسلامی وادار به اعتراف بشه و به این باید تن بده؟ میدونین، تمام دنیا بگن آقا جمهوری اسلامی جنایت علیه بشریت میکنه، وقتی باز در این حال براش پول میفرستند و نمیدونم باهاش معامله میکنند، عراق رو معاف میکنند که پول برق رو بده به ایران، نمیدونم باهاش مذاکره غیر مستقیم از طریق آمریکا اتفاق افتاد در همین چند روز گذشته و از این دست، یه جورایی با دست پس میزنن، با پا پیش میکشن دیگه، یه جورایی دنیا این شکلی داره با ایران رفتار میکنه و خب همینم باعث میشه که جمهوری اسلامی وادار به چیزی نمیشه تا زمانی که تمام دنیا یک پارچه این سیاست دوگانه‌ای که در مقابل جمهوری اسلامی دارند، که برای دلخوشی مردم و برای دلخوشی حالا خارج از کشوری‌ها، داخل کشوری‌ها بیاد و یه سری عنوان به جمهوری اسلامی ببنده، جنایتکاره و نمیدونم جنایت علیه بشریت به کار برده، ولی در عین حال میره باهاش انواع و اقسام معاملات رو میکنه، جیبش رو پرپول میکنه، بهش انواع وسایل پارازیت میده، همین سوئد رو عرض میکنم یا آلمان رو میگم، اتریش رو میگم، باهاش مبادله میکنه، نمیدونم مذاکره میکنه، خب اون هیچ وقت وادار نمیشه به این که اتفاقی که
ببین. خب این مواردی که از شکنجه و ارعاب و به هر حال چیزایی که گفتی، یه بخش دیگه اومده که میگه شکنجه و تجاوز جنسی از جمله تجاوز به اشیا، شوک الکتریکی به اندام تناسلی انسانها، برهنه سازی اجباری، ناپدید سازی های قهری و سایر اعمال غیر انسانی، قتل و اعدام معترضین، اینا هم بخشای دیگری از شکنجه هست در زندان جمهوری اسلامی صورت گرفته. خب اگر تحقیقات به اینجا برسه که جمهوری اسلامی رو به عنوان جنایت علیه بشریت محکوم کنن، اون موقع اینجوری میشه که میگه مثلا جامعه جهانی جمهوری اسلامی رو به عنوان عامل جنایت علیه بشریت محکوم کرده. جامعه جهانی، چون این سازمان بین المللی و جهانیه و اون موقع دولت ها پشتش مجبورن بسیج بشن. وقتی دولتی میاد مثلا تو سازمان ملل، خود ترکیبی از دولت هاست، سازمان ملل جدا از دولت ها نیست. وقتی این دولت ها بیان اینجا محکوم بکنن، دیگه اون ارتباطات اقتصادی و روابط کالایی و فلان و از این چیزا جایگاهش یه جور دیگه پیدا میشه، ولی این ممکنه ادامه پیدا بکنه. ولی در مورد نقض حقوق بشر، یک دولتی رو بیان توی این زمانه محکوم کنن به جنایت علیه بشریت، موقع رابطه این دولت ها کاملا با جمهوری اسلامی متغیر میشه، یعنی کلا تغییر میکنه. حتی ممکنه این رابطه اقتصادی و اینها هم قطع بشه، چون تا حال فقط متهمش کردن، محکومش نکردن. و این کمیته اگر تحقیقاتش دوباره تمدید بشه، ممکنه جمهوری اسلامی رو به جنایت علیه بشریت محکوم بکنن. اون موقع اگر این اتفاق بیفته، شاید صورتی مثلا آفریقای جنوبی پیدا بکنه که به هر حال در اون زمان به خاطر آپارتاید نژادی آفریقای جنوبی رو تحت فشار بین المللی قرار دادن و دولت نجات پرست آفریقای جنوبی سقوط کرد. این هم میتونه شرایط اینجوری برای جمهوری اسلامی بوجود بیاره، چون جمهوری اسلامی الان موقعیت شکننده‌ای داره، یعنی موقعیت الان پشتوانه مردمی رو کاملا از ایران از دست داده، یعنی به صفر رسیده. در نتیجه اختلافات داخلیشون خیلی داره بالا میزنه، دزدی های کلان، دیگه هر کس الان به فکر اینه که جیبشو پر کنه و فرار کنه و آینده برای خودش دست و پا بکنه. این در میان مسئولین، حتی مثلا کسانی که اختیار تام از طرف خامنه ای دارن، امام های نماز جماعت و نماز جمعه هستن و به هر حال کسانی هستن که مستقیما مأمور شدن و اینا بهشون اعتماد کردن و اینا به دوستترین آدم ها تبدیل شدن و بالاخره این شرایط الان هست توی ایران. نمیتونن مثلا در این اوضاع جهانی جان سالم به در ببرن، میتونن به هر حال در منگنه در تحت فشار جهانی قرار بگیرن و متلاشی بشن. ما هم داریم همین کارو میخوایم بکنیم. کمیته‌ای که تحقیقات میکنه از طرف شورای سازمان ملل همین کارو میخواد بکنه، میخواد از این طریق جمهوری اسلامی رو متلاشی کنه به خاطر نقض حقوق بشر، نقض خشن حقوق بشر. در نتیجه ما باید شاهد این باشیم. خب این یک تحقیقات حقوقی هست که فرق میکنه با اون چیزی که ما به عنوان اپوزیسیون، به عنوان سازمان های مختلف تا حال گفتیم. این تحقیقات جنبه کاملا حقوقی داره جبر سنگینی برای جمهوری اسلامی پیدا میکنه در سطح بین المللی. بنابراین ما میتونیم شاهد این باشیم پس از اینکه جمهوری اسلامی محکوم بشه واقعا شاهد فروپاشی جمهوری اسلامی باشیم، چون مردم ایران هم آمادگی 100% برای این دارن که به محض اینکه یه تکونی بخوره ماشین سرکوبشو از ریشه میکنن مردم. یعنی مردم تجربه انقلاب زن زندگی آزادی رو دارن، مردم آماده این انقلاب هستن، این فروپاشی هستن. بنابراین جمهوری اسلامی نمیتونه جان سالم به در ببره در این شرایط. واقعا هم الان تحت فشار خیلی زیادی قرار گرفتن. اگر نماینده جمهوری اسلامی رو مثلا گوش میکردی در همین جلسه دچار مشکل شده بود و نمیدونست چیکار بکنه و در مقابل این همه محکومیت، در مقابل این همه یورشی که در رابطه با نقض حقوق بشر به جمهوری اسلامی داره میشه، فشاری که به جمهوری اسلامی داره میشه، بنابراین خب مسئولین جمهوری اسلامی، فرماندهانشون در سطح مختلف دارن تحت فشار بین‌المللی قرار میگیرن. خیلی هاشون دارن تحت فشار قرار میگیرن که اگر ثروت و سامانی دارن یک کارش بکنن یا از اون مملکت فرار بکنن. الان داره این شرایط به وجود میاد. به نظر من این شرایط داره فراهم میشه به خاطر این تحقیقاتی که در سطح بین‌المللی داره صورت میگیره و این خیلی مهم هست برای مردم ایران، برای انقلاب ایران، برای محکومیت جمهوری اسلامی، برای فروپاشی جمهوری اسلامی، برای انزوای جمهوری اسلامی در سطح بین المللی. این کار مهمیه. میدونم که الان این تضمین اجرایی نداره، ما ایرانی ها باید بریم مثلا این جنبه اجرایی رو بر حال به جایی برسونیم، ما باید بیایم تو خیابون بگیم خب الان شما اومدین متهمش کردین، شما اومدین محکومش کردین، بعد کمک کنین که این رژیم فرو بپاشه، کمک کنین مردم انقلاب کنن، کمک کنین که اینا رو از صحنه سیاسی ایران کنار بگذارین، مثلا باید بیایم این کار رو بکنیم. این بخشش دیگه به وظیفه ماست. من که مثلا گلومو پره میکنم میگم ایرانی ها الان دیگه وقتشه، الان دیگه ما باید هجوم بیاریم تو خیابونه، بیم بگیم بله شورای حقوق بشر سازمان ملل قدم های دیگه رو باید برداریم، باید مثلا ماموریت این کمیته رو دوباره تمدید کنین، برین تحقیقاتشون رو کامل بکنن، در این را برین مستندات دیگه رو به دست بیارین، برین این صلاحیت قضایی بین المللی رو بالاخره به جایی برسونین علی جمهوری اسلامی. این کاریه که ما باید بکنیم دیگه، این بخشش به ما برمیگرده. اونا میتونن همین تحقیقات رو بکنن و برحال گزارششون رو فردا مثلا دستت بینندهی منتشر بکنن، ولی ما ایرانی ها چکار داریم میکنیم؟ وظایف ما
در واقع آره وظایف ما که خب به نوعی مشخص خواهد شد که چی هست و راجبش قطعا صحبت خواهیم کرد، ولی من دارم برمیگردم به یه تاریخچه‌ای که فرض بگیرید که یک دانشجویی رو از طبقات بالای خوابگاهش پرت میکنن از ساختمون بیرون. این جنایت علیه بشریت نیست؟ هست دیگه، قطعا هست. و این هم مستندات داره، هم نمیدونم روایت تاریخی داره، و هم هنوز افرادی هستن که اون دوره تاریخی یادشون باشه. در دهه 60 اعدام‌های دست جمعی که اتفاق افتاده داخل ایران هنوز مستنداتی وجود داره. این همه در واقع مقالات، نوشته ها و خاطرات مختلف از خانواده های در واقع جانباختگان داریم ما. از جمله همین اگر خاطرتون باشه همین دو سه سال پیش من یک مصاحبه مفصلی با فرخ قهرمانی در این زمینه داشتم که هنوز هم آرشیوش در رادیو موجود هست و میتونید که گوش بدید. و یا اتفاقاتی از این دست که کم نبوده، با ماشین سال 88 از روی مردم رد شدن، ماشین مردم رو له کردن. اینا همه هر کدومش تک به تک جنایت علیه بشریته و در واقع به نظر من تمدید شدنش بسیار هم خوبه و بایستی این اتفاق بیفته و همگام من فکر میکنم که مردم خارج از کشور هم بایستی فشار خودشون رو بر دولت‌ها بیشتر بکنند تا بتونیم حداقل جامعه جهانی رو وادار بکنیم در عین حال اینکه حکومت ایران از حمایت چین برخورداره، از حمایت روسیه برخورداره، با کره شمالی احیاناً شاید رابطه داشته باشه، ما نمیدونیم اینها رو، و این حمایت‌های مختلف از حکومت‌های خودکامه و دیکتاتور داره، کار سختی پیش رو داریم. و همونطوری که شنوندگان من هم دارن میگن، روندهای بین‌المللی طولانیه، حتی طولانی‌تر از روندهای سیاسی، و در واقع توضیح میدن که استانداردهایی داره که باید راستی آزمایی‌های علمی بشه و از این دست اتفاقات، ولی به هر حال فشار ما خارج از کشوری‌ها میتونه بسیار تاثیرگذار باشه تو این قضیه.
همین الان هست، همین الان مثلا تو داخل تو نگاه کنی، تشکل‌های مختلف به اشکال مختلف از داخل زندان بگیر تا مثلا بازنشستگان، کارگران، دانشجوها، معلمین، استادان دانشگاه، پرستاران، به اشکال مختلف دارن مقاومت میکنند. زنان فعال، زنان سرکش تو خیابون به اشکال گوناگون دارن با این رژیم مقابله میکنن، دارن به چالشش میکشونن. در نتیجه الان هم خیلی مهمه که این تظاهرات هایی که قبلا در خارج کشور داشتیم دوباره احیا کنیم، دوباره در ظرفیت هزاران نفره باید برگردیم به خیابونها، خیابونهای تمام اروپا رو بپوشونیم و بگیم که بله، شورای سازمان حقوق بشر سازمان ملل باید دوباره این کارو بکنه، باید تحقیقاتش رو بنیادی انجام بده، باید دولت ها رابطشون رو با جمهوری اسلامی قطع کنن، این رژیم باید رخت بر ببنده از جامعه ایران، و و و همه این کارهایی که واقعا میشه ما انجام بدیم. الان فرصتش هست، الان گوش ها باستر نسبت به جمهوری اسلامی، بعد از این جلسه ای که دیروز بود، بعد از این تحقیقات، بعد از این گزارشات، گوش ها در دنیا. ببین، اگر انقلاب زن، زندگی، آزادی اتفاق نمی افتد، الان ما اینجا نبودیم، الان این کمیته هم نبود، این تحقیقات هم صورت نمی گرفت. این تحقیقات در وسط انقلاب زن، زندگی، آزادی شروع شد و شورای حقوق بشر سازمان ملل
دقیقاً
همینطوره، این موقع بهش مسئولیت داد.
دقیقاً همینطوره، یعنی در واقع اتفاقاتی که خارج از کشور افتاد و فشاری که مردم خارج از کشور متحدانه در سال گذشته رقم زدند، باعث شد که در واقع جامعه جهانی به فکر این کمیته حقیقتیاب بیفته و این کمیته رو تشکیل بده و شروع کنه کارشو. من میگم که بایستی این فشار رو همچنان ما خارج از کشوری ها ادامه بدیم، که راجبش هفته آینده بیشتر صحبت خواهیم کرد. آقای اسدی، فرصتمون خیلی کوتاهه و به پایان برنامه امروز هم رسیدیم. دوستان هم دوست دارن که اظهار نظر بکنن روی خط، متاسفانه این فرصت رو نداریم. اگر اجازه بدید ادامه صحبت رو بذاریم برای هفته آینده.
بهت خسته نباشی میگم حمید جان، بازم سال نو رو به شما تبریک میگم و به همه دوستان عزیز در شهر یتوبولی و همه مردم ایران. امیدوارم چهارشنبه سوری خوبی هم داشته باشیم، به هر حال عصری هم دیگه رو میبینیم.
حتما. خیلی ممنون و متشکرم از شما آقای اسدی، روز شما بخیر باشه، عصری میبینمتون. روز بخیر.